پاتې ده چې ستار فروغی تاسو ته وړاندې کوي. فروغ صاحب خراغ لست.
تشکر تکل صاحب، شما خسته نباشید. 6:30 عصر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی، با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه میشنوید که مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده. جزئیات گزارش ها و مطالب ما در این مجله خبری تا دقایق بعد. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در آتشباری اخیر نیروهای پاکستانی برکنر 7 غیر نظامی کشته شدند. انجمن حمایت از خبرنگاران نسبت دست آوردهای آزادی بیان ابراز نگرانی میکند. صدها نفر امروز در جلال آباد مظاهره کردند و وزارت ترانسپورت ترکیه از توقف پروازها به ایران و افغانستان خبر داد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در آتشباری اخیر نیروهای پاکستانی برکنر 7 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه امروز این کمیسیون گفت که این معلومات را از شفاخانه‌ها، شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان، رسانه‌های بین‌المللی و منابع دیگر جمع‌آوری کرده است. کمیسیون میگوید که نیروهای پاکستانی روز چهارشنبه گذشته 25 سرطان بر ولسوالی سرکانو و مرکز اسدآباد 12 مرمی هاون شلیک کردند. اعلامیه می افزاید که یک زن و یک طفل نیز میان کشته شدگانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز تأثر از حکومت و ارگان‌های زیربط می‌خواهد که جلوی حملات نیروهای پاکستانی را بگیرند. انجمن حمایت از خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کند که دستاوردهای آزادی بیان در جریان گفتگوی صلح با خطر روبرو خواهد شد. نجیب شریفی رئیس این انجمن امروز در کابل گفت که آنها نگرانی دارند چون طالبان به گفته وی بر اصل آزادی بیان باورمند نیستند.
طالبان به این اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها و آزادی بیان، قسمی که ما در 2 دهه گذشته دیدیم و قبل از دیدیم، و به این شکل ای که در ترکیب هیئتی که از جانب حکومت تعیین شده در زمینه حتی یک نفرم نماینده رسانه ها را نداریم، این باعث نگرانی جدی شده به این که ما در جریان پروسه صلح نتانیم آزادی بیان و آزادی رسانه ها را حفظ کنیم، در قد عقبگرد است برای افغانستان.
از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت امروز خود گفت که حکومت افغانستان از آزادی بیان و رسانه‌ها چون یک اصل جمهوریت در پروسه صلح با تمام قوت دفاع خواهد کرد. صدها نفر امروز برای مخالفت با پلان ساختن میدان هوایی در دشت گمبیری در شهر جلال آباد مظاهره کردند. صدها عضو یک جنبش به نام دباور غرزنگ با راه اندازی این تظاهرات گفتند که دشت گمبیری بر اساس پلان انکشافی رئیس جمهور اسبق محمد داوودخان یک زمین زراعتی می باشد که باید از دریای کنر آبیاری شود. آنها گفتند که ساختن میدان هوایی در گمبیری ظاهراً به موافقه پاکستان صورت می‌گیرد. تظاهر کنندگان گفتند تا که حکومت از پلان خود منصرف نشده باشد به اعتراضات ادامه می‌دهند. مقامات دولتی هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت ترانسپورت ترکیه از توقف پروازها به ایران و افغانستان خبر داد. آژانس خبررسانی رویترز از قبل منابع این وزارت گزارش میدهد که این تصمیم به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا اتخاذ شده است. رئیس جمهور ایران دیروز گفت که احتمال دارد 25 میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا باشند، ولی مقامات صحت عامه امروز گفتند که این اظهارات حسن روحانی بر اساس یک سروی آزمایشات خون بوده و بیانگر وضعیت کلی نیست. شرکت خطوط هوایی ترکیه هفته گذشته پروازهای خود از استانبول به کابل را به حالت تعلیق در آورد، ولی سپس چندین پرواز در این استقامت انجام داد. ایران اعدام 3 نفر را که به ارتباط تظاهرات نوامبر ضد حکومت محکوم شدند به حالت تعلیق درآورد. بابک پاکنیا، یک وکیل مدافع آنها، در توییت امروز خود گفت که قوه قضاییه استیناف را دستور داد. در روزهای اخیر برای توقف اعدام‌ها در ایران یک کمپین وسیع در رسانه‌های اجتماعی برا انداخته شد. شمار زیاد ایرانی‌ها به شمول مردم عادی، نخبگان، سیاسیون سابق و هنرپیشگان سرشناس به این اعتراض آنلاین پیوستند. سازمان عفو بین‌الملل اعدام 251 نفر در سال گذشته در ایران را ثبت کرده که این کشور بعد از چین در ردیف دوم قرار می‌گیرد. هشتگ اعدام نکنید بعد از آن به سرعت انتشار یافت که محاکم ایران روز سه‌شنبه گذشته فیصله اعدام در حق امیر حسین مرادی 25 ساله، سعید تمجیدی 27 ساله و محمد رجبی 25 ساله را تایید کرد. آنها به آتش زدن بانک‌ها، بس‌ها و اماکن عمومی در جریان تظاهرات متهم شدند. و مقامات شینجین در چین میگویند مبارزه با افزایش ناگهانی شیوع کرونا وضعیت چون حالت جنگ به خود گرفته است. امروز در این ایالت 17 مورد جدید کرونا شناسایی شده، 23 مورد مشکوک و 269 نفر زیر مراقبت گرفته شدند. ارومچی مرکز ایالت شینجین از روز پنجشنبه قرنطین شده و حرکت قطارها و پروازها به این شهر متوقف شده است. مسئولان صحت عامه می گویند در حال حاضر 252 مورد مثبت کرونا در کشور وجود دارد. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر گذشته در شهر ووهان چین ظهور کرد و سپس به تمام دنیا سرایت نمود که تاکنون حدود 600 هزار نفر را در جهان کشته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را آرزو غیاثی پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. در کمتر از نیم ساعت در باره این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگوییم. وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور هشدار می‌دهد. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده.
حکومت جدید زمانی که روی کار شد انتظارات بانوها در این پروسه بیشتر بود.
روند آزمون کانکور در حدود 20 ولایت افغانستان امروز رسما آغاز شد.
سکل پا کانکور از مونه که پا تولیز دول عمومی متفرکه دینی اونم مطبالس بست تر 211 زر پوری انشالله جوری.
شکایت شماری از دهقانان در قندوز از افراد مسئله غیر مسئول.
اربکیا همی هر سالی که اصلات ما شوه میاین یزماک عشر گندم می خوایا، از ما عشر شالی را می خوایا، از ما عشر خربوزه را می خوایا.
و در مسائل بین المللی می شنوید که رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز تلاش می کنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور کم شده، اما هشدار میدهد که احتمال افزایش آن وجود دارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز از مردم خواست که توصیه های صحی را در نظر بگیرند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت سلطامی افغانستان از احتمال افزایش افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور هشدار دادن میگوید هرچند آمار مبتلا به ویروس کرونا رو به کاهش است، اما اگر مردم توصیه‌های صحی را رعایت نکنند ممکن است این ارقام افزایش یابد. معصومه جعفری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عید قربان در پیش رو است و مردم نباید توصیه های صحی را در روزهای عید فراموش کنند. او هشدار داد که اگر مردم این توصیه ها را نادیده بگیرند بار دیگر شاهد افزایش در تعداد مبتلایان ویروس کرونا خواهیم بود.
وضعیت شیوع ویروس کرونا در افغانستان نظر به آمار ثبت شده از وزارت سلامتی افغانستان رو به کاهش دیده میشه، اما احتمال افزایش در تعداد مبتلایان هنوز هم وجود داره، خصوصا حالا که ایام عید قربان در پیش هست و ما در ایام عید فطر شاهد افزایش نگرانی در تعداد مبتلایان بودیم. برن وزارت سلامتی افغانستان از مردم تقاضا میکنه که نکات بهداشتی رعایت کنن.
خانم جعفری میگوید احتمال افزایش تعداد مبتلایان موج دوم نیست، چرا که موج اول هنوز پایان نیافته و زمانی که ارقام ابتلا به کووید 19 به پایین تر از 5% برسد میتوان گفت که موج اول پایان یافته است. با گفته خانم جعفری احتمال افزایش تعداد مبتلایان ویروس کرونا بعد از عید قربان موج اول است و احتمال آمدن موج دوم ویروس کرونا در زمستان است. در این حال شماری از افرادی که از بیماری کووید 19 بهبود یافتند نیز تاکید میکنند که مردم باید نکات صحی را در نظر گیرند تا از افزایش دوباره ابتلا به این بیماری جلوگیری شود. محمد فهیم در کابل این بیماری را پشت سر گذاشتانده او میگوید
دوده یک ماه پیش ما و خانواده‌ام با کرونا مواجه شدیم، روزهای سختی را تیر کردیم، بسیار مشکل بود. ما از مردم میخواهیم که توصیه‌های صحی وزارت صحت عامه را مراعات بکنن، ماسک بپوشن، فاصله اجتماعی را رعایت بکنن. امکان داره که بار دوم موجود کرونا بیاید.
به اساس آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 174 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که تعداد مجموعی افراد مبتلا به 35483 تن می رسد. مقامات این وزارت می گویند در این مدت 17 تن جان باخته و 361 تن دیگر بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در عملی کردن تعهداتش در مقابل زنان کوتاهی کرده است. مسئول بخش سیاسی این مؤسسه امروز گفت حکومت در قسمت گماشتن زنان در پست‌های بزرگ دولتی طرز عمل مشخص ندارد. اما مقام‌های حکومت افغانستان می‌گوید که گام‌های اساسی در راستای مشارکت زنان در حکومت برداشته شده. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید حکومت در عملی کردن تعهدات خود برای زنان کوتاه آمده است. فیفا میگوید این نهاد در زمان انتخابات ریاست جمهوری تعهد 18 نامزد انتخابات را درباره تامین حقوق زنان گردآوری کرده تا از عملی شدن این تعهدات در آینده نظارت کند. مریم آروین بارکزای مسئول بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در این مؤسسه میگوید از زمان ایجاد حکومت جدید 4 ماه سپری شده، اما به گفته وی در این مدت حکومت نتوانسته تعهداتی را که در زمان مبارزات انتخاباتی برای زنان کرده بود عملی کند. بانو بارکزای روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان از روند گماشتن زنان در مقام‌های بلند دولتی نیز انتقاد کرده، گفت حکومت در این تعیینات کدام طرز العمل ندارد.
حکومت جدید زمانی که روی کار شد انتظارات بانوها در این پروسه بیشتر بود و ما خواهان ازی بودیم که حضور معنادار زنان هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بیشتر شود، ولی متاسفانه از عمر حکومت 4 ماه بیشتر از 4 ماه می‌گذره، اقدامات عملی در قسمت نهادی نشدن تعهداتشان وجود نداره.
بارکزای همچنان درباره مشارکت زنان در حکومت انتقاد کرده، تصریح کرد که در کابینه باید زنان 30% سهم داشته باشند. این در حال است که پیش از این کابینه دولت افغانستان پیشنهاد وزارت زنان برای تعیین زنان به عنوان معاونین والی در تمام 34 ولایت افغانستان را تایید کرد. بر اساس معلومات اداره مستقل ارگان‌های محلی تا حال معاونان زن در ولایت‌های بامیان، دایکنده، هرات، لوگر، پکتیا، ننگرهار و کابل انتصاب شدند. در همین حال وزارت امور زنان میگوید که رئیس جمهور به سهم زنان در حکومت متحد است، اما به گفته این وزارت برخی جنجال‌های سیاسی ماهی گذشته سبب شد تا برخی کارها در این زمینه با مشکل روبرو شود. رویا دادرس، سخنگوی این وزارت:
تصمیمی که جناب رئیس جمهور داشتن بر این بود که تا سال 22 تقریبا 30% سطح رهبری و سطح ادارات باید زنان حضور داشته باشد. خب در این راستا تلاش جریان داشت، اما بعض مشکلات و موانعی که صدرایشان قرار گرفته و همچنین بعض عدم هنگی که بین حکومت بود، ما اینا نتونستن که اون تعهدات خود به شکلی که آن چنانی که باید تطبیق میشد تطبیق شود. اما فعلا حکومت تازه به کار آغاز کرده و تعهدش هم این بوده که حمایت سیاسی و حمایت همه جانبه از بانوان داره.
از سوی هم پیش از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفته است که زنان در نهادهای خدمات ملکی 25% سهم دارند، اما یافته های فیفا نشان میدهد که با ایجاد حکومت جدید انتظار زنان در سهم چشمگیرشان در حکومت نسبت به گذشته کاهش یافته است.
حالا بیاید بشنویم که زنان در بغلان تا چی اندازه به حقوقشان دست یافتند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش دارد.
ملا احمد جان باشنده دره نیکپه ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگوید هیچ بیسواد از طبقه جوان اوناس ندارند و هیچ محدودیتی هم برای رفتن دخترانشان به پوهنتونها وجود ندارد.
دخترای ما که سنی 7 ساله میشه و به مکتب میتیم 12 حتما پاس میکنه و امتحان میده، هر جای برای حتما مروان میکنیم، مگر 12 پاس است اکثریتش در منطقه نیکپه. هیچ بیسواد دختر نداریم، نه مردم زیادتر رجوع داره. ما از سیال شدیکی هستم، من دختری خودم میمانم، تو از من میمانی، انشاءالله دخترهایم همه یه نمال دختری خودم در جورنالیزم میخواند. هیچ کس نیست که دختر خود از مکتب پایگیر کنه، بخاطر منطقه ما آرام است.
این بزرگ قومی میافزاید دختران آنها نسل زحمتکشند و با آنکه بسیاری قریه ها از مکاتب فاصله زیادی دارند، ولی با قبول زحمت به تحصیلاتشان ادامه دادند. و اما یکی از دختران تحصیل کرده این دیار میگوید به بسیار زحمت درس خواندند ولی اکثرا وظیفه ندارند.
سیما حسینی هستم، در قریه نیکپه ولسوالی دوشی. ما مکتب به بسیار مشکلات که خیلی فاصله زیاد داشت از خانه ما درس خواندیم و 12 را خلاص کردیم، همچنان فاکولته را همچنان خلاص کردیم و همچنان در قریه ما همه دخترها درس خواندن و هیچ دخترای ما قریه ما بی سواد نیستن، همشون تحصیل کرده هستن. اما متاسفانه که به همه از طبقه اوناس برشان هیچ کار پیدا نمیشه.
دره نیکپه که 8000 فامیل در آن زندگی می کنند، زنان به دلیل امن بودنش پیشرفت کرده، ولی در جای دیگری در همین ولسوالی که امنیت خوبی ندارد بسیاری دختران حتی از رفتن به مکتب محرومند. مانند منطقه کیلگی که محمد اصغر یکی از باشنده های آن میگوید
فعلا ما تا سنف 12 را هم داریم در مکتب در کیلگی و بعضی مشکلات ها را هم داریم. مثلا ما فعلا هم یک تعداد منطقه هستند که حالی هم در مشکل است، حتی که امو مردم دخترای خود با مکتب نمیمانه که برون، امو افسالی خود در مکتب نمیمانه، سال های دراز است این مشکل ما تا هنوز حل نشده.
رخسار نظامی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان میگوید همه زنان توانایی های دارند ولی جنگ و ناامنی مانعشان شده است.
در مناطقی که زیر کنترل این طالبان و شورشی ها قرار دارد، این گروه آموزش دختران را تنها به چند سال محدود کرده یا کاملا مانع حضور دختران به مکاتب شدند. همچنان در ادارات دولتی ما و ولسوالی هایی که امن هستند، اما با وجود امن بودنشان زنان نتوانستند که حضور فعال داشته باشند.
اومی افزاید سطح سواد و تحصیلات عالی دختران در مناطق امن خیلی بالا رفته، ولی از اینکه کاری برایشان پیدا نمی شود در رنج می باشند. من خواستم تا نظر ریاست امور زنان بغلان را نیز در این زمینه داشته باشم، اما موفق نشدم. ولی آگاهان امور میگویند دختران زیادی در بغلان به دلیل جنگ و ناامنی و سختگیری های خانواده ها یا اصلا مکتب نرفته و یا هم ترک تحصیل کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روند آزمون کانکور در حدود 20 ولایت افغانستان امروز رسما آغاز شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که 147,000 تن امسال در نهادهای تحصیلی دولتی این کشور جذب خواهند شد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
آزمون کانکور که به علت شیوع ویروس کرونا به تأخیر افتاده بود امروز در 17 ولایت برگزار شد. اداره ملی امتحانات میگوید که آزمون کانکور امسال در 5 مرحله برگزار می شود و آخرین دوره آن در اوایل ماه سنبله در کابل برگزار خواهد شد. نسیم سهار مسئول نشرات و روابط عامه این اداره به رادیو آزادی گفت:
امروز در 17 ولایت آزمون کانکور به گونه عملی آغاز شد. در سال روان 210,000 تن در آزمون کانکور اشتراک کردند که از این میان 3,227 تنشان دختر و باقی پسر هستند.
سهار میگوید قندهار، دایکندی، غور، نیمروز، فراه، سمنگان، کنر، بادغیز، پکتیا، زابل، پنجشیر، لوگر، سرپل، وردک، نورستان و اروزگان ولایت هایی هستند که آزمون کانکور در آنها برگزار شده است. در آزمون کانکور در این ولایت ها 41,693 تن از داوطلبان اشتراک کردند که 10,347 تن آنان دختر هستند. اداره ملی امتحانات میگوید برای جلوگیری از ویروس کرونا تمامی دستورهای بهداشتی وزارت صحت عامه افغانستان در جریان برگزاری آزمون کانکور در نظر گرفته می شود. در همین حال وزارت تحصیلات عالی می گوید در سال روان تنها 147,000 داوطلب را در نهادهای تحصیلی دولتی می پذیرد. عزیز محمد اوریا سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می گوید:
146,000 تن در بخش دولتی جذب خواهد شد. بالاتر از 66,000 تن در بخش لیسانس یا تحصیلات عالی جذب خواهد شد. متباقیش در استیتوت ها و بخش های دارالعلوم ها جذب می شد.
آقای اوریا میگوید حدود 66,000 تن از فارغ التحصیلان صنوف 12 در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی، 43,000 داوطلب دیگر در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی، 19,000 تن دیگر در مدارس دینی، 9,000 متقاضی در دانشگاه های شبانه و بقیه در بخش های گوناگون نهادهای تحصیلات عالی پذیرفته خواهند شد.
شماری از دهقانان در قندوز با شکایت از کسانی که افراد مسلح غیر مسئول می خوانند می گویند که آنها از دهقانان عشر جمع‌آوری می کنند. بیشتر در گزارش اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز بشنوید.
شماری از دهقانان ولایت قندوز می گویند که گروه های مسلح غیر مسئول از محصولات زراعتی عشر جمع‌آوری می کنند. محمد علی محمدی دهقان 45 ساله در منطقه چهارتوت ولسوالی خانابات کندز یکی از کسانی که مجبور به پرداخت عشر شده است. چهره آفتاب سوخته و دستان ترک خوردهش بیانگر زحماتی که بر سر کشتزار گندم است. میگوید امسال از 5 جریب زمین خود 300 سر گندم برداشت کرده، اما 100 سر آن را افراد مسلح غیر مسئول به زور بردن.
اربکیه همی هر سالی که اصلات ما شوه میاین یزمک عشر گندم می خوایا، از ما عشر شالی را می خوایا، از ما عشر خربوزه را می خوایا. اربکیا بر مردم بیخی یک درد سر شده، ما والا بیخی بتنگ آمدیم.
در این حال غلام رسول نبیزاده دهقان دیگری در روستای باسوس ولسوالی امام سبین ولایت است. این دهقان 37 ساله برای مقابله با گرمی لباس محلی علچه پوشیده مشغول کار در مزرعه خود است. شکایت او هم از باجگیری افراد مسلح غیر مسئول است.
پلیس های محلی ولایت قندوز افراد غیر قانونی هستند یا از مردم پول های غیر قانونی اخذ میکنند و همچنان مردم از دست مظالم از جا به سوتو آمدند. مردم از دولت میخوان تا هر جسوتر مانع کارهای غیر قانونی اینها شوند.
با این حال عبدالمجید نافذ آمر امور زراعتی اداره زراعتی قندوز میگوید که امسال در این ولایت در بیش از 192,000 هکتار زمین گندم کشت شده است و محصول آن در مقایسه با پارسال 5% افزایش یافته است.
حدود 153,364 هکتارش زمین آبی است احتوا کرده و باقی مانده 39,560 هکتار زمین للمی است. نظر به مطالعاتی که ما انجام دادیم در قسمت حاصلات، حاصل فی هکتار ما در حدود 2.8 متریک تن در یک هکتار بوده.
اما مقام های محلی کندز میگن که در دو سال اخیر بیش از 70 تن از افراد مسلح غیر مسئول با اتهام آزار و اذیت مردم در این ولایت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و هم اکنون در زندان به سر میبرند. عصمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز به رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد که در منطقه دست به آزار و اذیت مردم بزند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران اتحادیه اروپا در سیومین روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. اختلاف میان کشورها پس از آن بیشتر از گذشته آشکار شد که رهبران آلمان و فرانسه دیروز جلسه را ترک کردند. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده.
ظاهرا اختلافات خیلی عمیق است و پیش بینی نمیشه که امروز در این جلسه سران توافق حاصل شود. در اصل این جلسه برای 2 روز پلان شده بود، اما دیروز که دومین روزش بود طرف ها به نتیجه مشخص نرسیدند و نشست برای 1 روز دیگر تمدید شد. عمق اختلافات پس از آن بیشتر آشکار شد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه همراه با رهبرای 4 کشور ثروتمند واقع در شمال اروپا نشست را ترک کردند. اونا میخواهند کشورهای عضو اتحادیه که به کمک نیاز دارند باید با شرایط سختگیرانه‌تر و محدودیت‌های بیشتر از اتحادیه 27 عضوی کمک دریافت کنند. اما شماری از کشورها مخصوصاً آنانی که در تلاش دریافت بیشترین کمک از اتحادیه اروپا هستند با این نظر مخالفت دارند. بودجه‌ای که پیشنهاد شده بیش از 2 تریلیون دلار برای 7 سال است. البته 875 میلیارد دلارش برای کمک‌های بلاعوض و قرضه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص یافته که از شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب دیدند. رهبرای شمار از کشورهای اروپایی علاقمندی نشان دادند تا بالای پیشنهادی که از سوی شارل میشل رئیس شورای اروپایی مطرح شده بحث کنند. شارل میشل هنگام اعلان پایان جلسه دیروز گفت بحث‌ها وارد یک مرحله حساس شده. او از رهبرها خواست که امروز یکشنبه دوباره به مذاکرات برگردند. گرچه شماری از منابع آنقدر ابراز خوشبینی نکردند، ولی کشورهایی که نقش کلیدی را در شکل دهی بودجه اتحادیه اروپا دارند گفتند که مذاکرات در مسیر درست به پیش می روید.
امید مرزبان گزارش می داد در لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی. گزارش داریم در این باره که فرهاد وجدی جوان مبتکر افغان با ساختن رکشه های سولری برای ده ها بانو زمینه یک کار را در کابل فراهم کرده. در این حال شماری از بانوانی که زمینه یک کار برایشان فراهم شده میگویند خرسندند که می توانند خانواده هایشان را کمک مالی کنند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
دیگه 50 خانواده زنا باشی که همینجا کار میکنن.
یک روز دیگر پرکار برای رحیمه حسینی. رحیمه حسینی بانوی 40 ساله در کنار ده ها بانوی دیگر با استفاده از رکشای شمسی در یکی از جاده های کابل مصروف کار است. این رکشاها را نهاد به نام ابتکار بر رحیمه و همکارانش فراهم کرده است. همزمان با گسترش ویروس کرونا در کشور، رحیمه و ده ها بانوی دیگر برای پایتخت نشینان خدمات دستشویی و توزیع ماسک را عرضه کردند. بانو حسینی از زمینه کاری که برایش فراهم شده خوشحال است و میگوید این کار بر اقتصاد خانواده اش تاثیر مثبت داشته است.
اولی فعلا ما دکونی میکنیم از خاطر این ویروس. اولش پس خانه بودیم، بیرون غذا میفروختیم. اولی همزی از خاطر ویروس اولی دوا پاشی میکنیم، دکونی میکنیم مردم. اقتصاد ما بخی خوب شده دیگه، اولی اقتصاد ما خیلی خراب بود، نه کار داشتیم نه دیگه خانه بودیم، همیشه برای همیشه خانه بود. هیچ کارم نبودیم، بلدم نبودیم.
رکشارانی بانوان در افغانستان جامعه استوار بر سنت های محافظه کارانه کار ساده ای نیست. این ممکن نخستین گروه از بانوان در شهر کابل باشد که همانند مردان در فضای آزاد و پر جمع و جوش هم به مردم خدمت می کنند و هم به خود پول می اندازند. این ابتکار از یک جوان افغان است، فرهاد وجدی. حالا قصه او که از این بانوان حمایت می کند از مرزهای کشور فراتر رفته است. فرهاد وجدی از سوی گلوبال سیتیزن در میان 10 بهترین جوان شغل آفرین جهان جای یافته است.
ما الحمدلله در بین 10 بهترین آمدیم و اولین افغان که در تاریخ این جایزه نشده بود ما شدیم.
وجدی میگوید که هرگاه برنده جایزه 100,000 دلاری این نهاد جهانی شود، زمینه بیشتر کاری را برای بانوان دیگر نیز فراهم میسازد.
ما 1 سال پیش رکشه های سولری جور کردیم با خانم های بی‌بزاد. هدف ما از این پروسه ای بود که باید در جامعه ما تحول بیاید. اگر ما برنده میشیم از این جایزه، باز ما میتونیم که نمبر 40 رکشه ها را تا 1100 برسانیم تا برای 2200 زن ها کار پیدا کنیم.
در این حال وزارت امور زنان از ابتکار فرهاد وجدی استقبال میکند و این کارش را گام بسای کاهش خشونت در برابر زنان و خودکفایی اقتصادی آنان میداند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. با همین گزارش آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. از همراهیتان سپاس. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شما شبتان بخیر.